بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. من اجازه بدید عرضم با یک نقدی نسبت به شتاب زدگی ما در این بحث ها شروع کنم. در غرب بحث بسیار مفصل میشه قبل از استراتژی رسانه راجع به فلسفه رسانه در حوزه هم معرفت شناسی، در حوزه جامعه شناسی رسانه مفصل بحث میکنن. بحثایی که من نگرانم اگر توی چنین محافلی بین ما مطرح بشه به ذهن بعضی ها بیاد که اینا کلی‌گویی است، ضرورتی نداره، الان وقتی این حرفا نیست. و این اشتباهی که ما میکنیم تفره میریم از بسیاری از مباحث بنیادین نظری در باب رسانه باعث میشه که همینطور توی فرصتهای کوتاه چند دقیقه‌ای هر کسی یه چیزی بگه، حرفای درست پراکنده، انتقادها راجع به استراتژی رسانه، هر کی هر لحظه هر چی به ذهنش میاد بگه. این به نظر من درست نیست. امکان یا امتناع دینی کردن رسانه اساسا و رسانه‌ای کردن دین، ما باید برای این به عنوان رسانه دینی پاسخ داشته باشیم. ما به این مسئله چقدر اندیشیدیم و در این باب چقدر گفتگو کردیم. حالا راجع به نظم هم فرمودن حرف درستی است. در تهران به من گفتن که شما نیم ساعت فرصت داری و من بحثم رو تنظیم کردم که در دو تا یروب، یکی راجع به فلسفه رسانه دینی و پاسخ گفتن به این که آیا دین قابل رسانه شدن است و رسانه قابل دینی شدن است یا نه، و دوم در باب استراتژی رسانه دینی. ولی خب سه نصف شب چهار صبح رسیدیم بیروت، الان به من فرمودن که نوبت عصر افتاده صبح، نیم ساعت هم نیست، کمتره. این نظم نه، باید نظم متقابل باید باشه تا بشه برنامه ریزی کرد. حالا بنده توی فرصت نمیرم چطوری باید تنظیم بکنم. من سعی بکنم فقط توی فرصتی که دارم به یکی دو تا از رؤوس اون بحث من رو به فلسفه رسانه دینی اشاره میکنم. اگر در گفتگو فرصتی بود به بخش استراتژی رسانه دینی هم به چهار پنج مورد اشاره خواهم کرد. راجع به تعمیم ها هم من خواهش میکنم اینجا یه مقدار محتاطانه برخورد بکنید. اینکه پیام مستقیم دینی در رسانه مؤثر هست نیست، اینو من کلی نمیشه قضاوت کرد. اینا مفاهیم قیاسی نیست، اینا استقرایی است. گفتگو به خطابات مستقیم فکری دینی داریم که طبق نظرسنجی ها حدود 4-5% بیننده داره. خطابات دینی هم داریم که بالای 25%، نزدیک 30% از کسانی که نظرسنجی شدن هر هفته دارن اون بحثا رو تعقیب میکنن. همه این بحثا رو نمیشه به چوب با یک چوب روند، ضمن اینکه کمیت توجه مخاطب هم دلیل بر قوت بحث لزوما نیست. ممکن اون بحثی که 4% بیننده داره مخاطب خیلی خاص داره که به لحاظ کمی پایینن اما به لحاظ کیفی مؤثرن در جامعه. ما تو رسانه دینی لزوما به کمیت، نه که نباید نگاه کنیم به کمیت، ولی منحصرا به کمیت توجه نکنیم. در باب فلسفه رسانه دینی این پرسش اساسا مطرحه به طور جدی و بخش از دوستانم بهش گاهی اشاره میکنن ولی با الفاظ مختلف، که اصلا رسانه دینی شده نیست. رسانه به عنوان یک پدیده مدرن بر اساس تعریفی خاص از بشر مدرن اونطوری که در غرب آکادمیزه شده دینی شده نیست. و آیا دین رسانه‌ای شده نیست؟ تو مباحثی که در حوزه جامعه شناسی رسانه و فلسفه رسانه شده، تعبیر رسانه دینی وقتی مطرح میشه به عنوان یک تلاش مذبوحانه برای وارد کردن یک کالای کهنه در رقابت بازار کالاهای فرهنگی نو هست. وارد یک رقابت تجاری با نتیجه از پیش معلوم میشه که مشتری زیادی نداره و رو دست ما مونده. دین به عنوان یک سنت رو دست ما مونده. میخوایم کادو پیچی کنیم در قالب رسانه های مدرن با اینکه مشتری زیادی نداره، یه جایی بهش بدیم تا دین، سنت دینی تبدیل به بنیادگرایی دینی نشه. یه حد اکثر امتیاز رسانه ایست که به دین داده میشه در بحث های آکادمی راجع به فلسفه رسانه. واعظ تلویزیونی سعی میکنه مفاهیم شخصی، نسبی و درونی رو اجتماعی کنه و فهمش از رسانه شدن دین صرفا در حد تکثیر مستمعان بحثه و توجهی به سایر اقتضاعات رسانه‌ای شدن نداره. این اقتضاعات چیه؟ این اعتراضات که در مباحث فلسفه رسانه مطرح شده چیست که از نظر اونها مانع رسانه‌ای شدن دینه و مانع دینی شدن رسانه است، و اینکه ملالت‌آوری مباحث دینی کلیسا چه نسبتی با هیجان و تنوع و روزآمدی رسانه‌های مدرن داره، همون تعبیر کلیسای الکترونیکی که به کار رفت. بعضی پارادوکس‌های لاینحل در باب رسانه‌ای شدن دین در مباحث آکادمیک فرمولیزه شده. ما باید اول راه برون رفت اسلامی از این پارادوکس‌ها رو شفاف بکنیم، روشن بکنیم. من فقط اشاره می‌کنم اینا توضیحات مفصلی داره، از جمله به بحثایی که برایان ترنر و امثال او کردن تو حوزه جامعه شناسی رسانه مدرن و رسانه دینی. من فرصت چون نیست فقط تیتروار عرض میکنم، البته اینا هم مباحثیش که اختصارش مضره، مجمل بویی تو اونجا مضره، شاید بهتر باشه وارد نشه چون چیزایی نیست که ظرف یکی دو دقیقه بگیم و رد شیم. یک، اینکه رسانه شدن دین را جزئی از مدرنیته میکند، یعنی دین رسانه‌ای دین سکولاریزه شده است و از سنت دینی فاصله میگیره به نحو اجتناب ناپذیر. این چیزیست که ازش تعبیر کردن به پارادوکس نیچه، یعنی بر اساس فلسفه‌ای که او برای دین و برای ارتباطات تعریف کرده این نتیجه گیری شده. طبق این تعریف که دین در دوران مدرن بر اساس این چند تا پارادوکسی که عرض میکنم تو عرصه جامعه شناسی تجدد جهانی شدن مرحله ای از فرایند مدرنیته است، رسانه مدرن در جهانی شدن نقش بنیادین داره، رسانه ای شدن دین پدیده ای بنیادگرایانه است. یعنی دین رسانه ای دین سنتی نیست، سنت دینی است که بنیادگرایانه مطرح می شود. یه نتیجه رسانه ای است که از نظریه نیچه گرفته شده. بنیادگرایی دینی از این منظر صورتی از مدرنیزاسیونه، یعنی واکنشی است. درسته که بنیادگرایی دینی واکنشی است در برابر مدرنیته و سکولاریسم، ولی یک واکنش سنتی نیست. رسانه‌ای شدن دین خودش یک واکنش مدرن هست در برابر سکولاریسم مدرن. بنابراین رسانه دینی خود جزئی از مدرنیته است و دینی شدن رسانه ممکن نیست جز از طریق سکولاریزه شدن دین. این دقت بفرمایید، این یکی از موانع تئوریک و فلسفیه که در برابر رسانه دینی تعریف شده در مباحث آکادمیک. فرصت برای پاسخ مفصل اینجا من ندارم، فقط اشاره میکنم که گرانیگاه این اشکال فلسفی در تفکیک مکانیکی سنت و مدرنیته است، که اساساً این تعریف یه تعریف غربی و سکولار خودش و ما این رو قبول نداریم. یعنی از منظر اسلامی دو قطبی سنتی و مدرن مشکل داره و لذا تقسیم دین به سه نوع دین، دین متجدد، دین مدرن، دو دین سنتی و سه دین بنیادگرا، این تقسیم نادرستی است. اگه این تقسیم رد شد وقت نوبت به این تحلیل و این پارادوکس نیچه در برابر رسانه اسلامی نخواهد رسید. دوم، اون تعبیری است که خلاصه شو من اینجا عرض میکنم، رسانه دینی در عصر مدرن نمیتواند رسانه متن باشد بلکه رسانه حاشیه است. یعنی رسانه دینی هر چه بگه حاشیه است بر متن. متن سکولار و مدرن بر گفتمان غالب، پارادایم غالب بر افکار عمومی در جهانه. اینو تعبیر میکنن ازش به پارادوکس پارسونزی در باب رسانه دینی. اجمالش اینه که دین خود مسئله ای از مسائل مدرنیته است امروز، یعنی در حاشیه مدرنیته حلاجی و تحلیل میشه، برعکس بنیادگرایان که چون از نظر اونا ما بنیادگرایی، که بنیادگراها الگوی پارسونزی رو سر و ته میکنن، معکوس میکنن. در الگوی پارسونزی دین یکی از بخشهای تفکیک شده و تخصصی شده، یک نهاد در کنار سایر نهادهای اجتماعی است، ارزش‌های خصوصی است. اما در الگوی بنیادگرایی اسلامی و دینی از نظر اونها این الگو کاملا به عکسه و پاسخ مختصرش اینه که اسلام قابل تفکیک از سایر عرصه‌های زندگی نیست. بنابراین رسانه دینی نمیتونه حاشیه‌ای باشد بر متن. رسانه دینی باید متن باشد. که این چگونه میتونه متن باشه؟ استراتژی های رسانه دینی است که اگه فرصت شد تو نوبت بعد من به بخشش اشاره میکنم. سوم، رسانه دینی برای گفتگو با دیگران بی‌طرف و نسبی‌گرا میشه و مجبور میشه بین دینی بودن و رسانه بودن انتخاب کنه. یعنی به طور مقاومت ناپذیری اگر بخواد رسانه موفقی باشه میره به سمت یک پلورالیسم افراطی و بعد نسبی‌گرایی و بعد شکاکیت تحت عنوان بی‌طرفی. چگونه میشه یک رسانه دینی داشت که بنیادگرا باشه و در این حال موفق باشه در ضوابط رسانه؟ اینو ازش تعبیر کردن به پارادوکس مکلوهان، نظریه پرداز دهکده جهانی مبتنی بر رکن رسانه، که در دهکده جهانی ارزش‌های دینی نشون میدن سیستم‌های مختلف فرهنگی قدر مشترک ندارن. ما با چیز واحد عامی، مقوله واحد عامی به نام فرهنگ بشری مواجه نیستیم. اپیستمه‌های مختلفن، پارادایم‌های مختلفن و هیچ قدر مشترکی جز لفاظی و کلیات بین این پارادایم‌ها وجود نداره. ما فقط باید سعی کنیم در رسانه تنش بین پارادایم دینی و غیر دینی رو مهار کنیم، کاهش بدیم، کنترلش کنیم. والا تفاهم به اون معنای دقیق، تفاهم نظری ممکن نیست. نسبی‌گرایی هم اما چون خیلی قابل دوام نیست، بنابراین رسانه‌ای شدن دین و جهانی شدن یک مقوله و مفهوم دینی نداء بنیادگرایانه است از نظر اونها. این خودش حاوی پارادوکسه، چون نیاز به عام‌گرایی رو افزایش میده. یعنی رسانه دینی در این حال مجبور دو کار انجام بده که این دوتا در عمل با هم تضاهم دارن. اینا که عرض میکنم به هم خیلی نزدیکن، متفاوتن اما به هم خیلی نزدیکن. سیستم های فرهنگی ملی و دینی جدا جدا در برابر این گفتمان مشترک جهانی خط مقاومت تشکیل میدن و این باعث کشمکش میشه. بنابراین رسانه دینی امکان ندارد، رسانه موفق نخواهد بود. این هم پارادوکس مکلوهانه که یه رسانه دینی اگر اهل گفتگو بشود از دینی بودن میفته، صفت بنیادگرایانه خودش از دست میده. پاسخ اسلامی هم به این قضیه در یک جمله، اینا همه توضیح داده، در یک جمله اینه که ما در فرهنگ اسلامی آموختیم که چگونه اهل گفتگو باشیم بدون اون که نسبیگرا باشیم. و به ما آموزش دادن پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم که چگونه مدارا کنیم بی اون که شکاک باشیم. میشود مدارا بدون شکاکیت، میشه گفتگو بدون نسبی‌گرایی با رعایت منطق اسلامی، اخلاق اسلامی در باب گفتگو و بحث با دیگران. و چهارم که ازش تعبیر میشه به پارادوکس مونتنی، رسانه دینی نمیتواند جهان شمول شود مگر اینکه استحاله یابد، چون دین رسانه‌ای دین مجازی میشه. حالا ارتباطش با دیدگاه‌های معرفت شناسی ایشون با جاش اینجا نیست طرحش، ولی اجمال اینم اینه که یه بحثی دارن تحت عنوان اینکه غرب از کی شروع کرد به شرق شناسی. مطالعات شرق شناسی اولین بار در نهادهای وزارت مستعمرات انگلیس و نهادهای استعماری انگلیس و فرانسه شروع شد و روسیه، و شرق به عنوان آندیگری، بیگانه، غریبه، و به عنوان موضوع تحقیق ما، نه به عنوان یک کسی در سطح ما، یک کسی مثل ما، هیچ وقت مطالعه نشده. اصلا شرق شناسی خودش یک کلمه غربی است. این اصطلاح شرق شناسی خودش یک اصطلاح غربیه. یعنی از منظر غرب به شرق نگاه کردن. وقتی که خود شرق شناسی یک مقوله غربی است، ارتباط شرق و غرب که یه معنای عامی است، ارتباط جهان اسلام با جهان غرب هم مشمول اونه، او هم از جمله به تمام صفاتی که تو این دو قطبی شرق و غرب مطرح شده گرفتار میشه. شرق شناسی امروز یک ایدئولوژی غربی است، نه یک علم. حالا من دوستان ارجاع میدم به بحثایی که امثال ادوارد سعید اونم کردن در این باب، که یه بخشش البته از نظر من قابل انتقاده، ولی یه توجهات خوبی هم درش وجود داره. شرق شناسی به عنوان یک علم نیست، یک نوع انسان شناسی، بلکه یه ایدئولوژی غربی است، کشف دیگری از سوی غربی که مدعی جهان شمولی است. غرب میگه من جهانم، من متنم، شما حاشیه اید و شما باید خودتون رو با اون تطبیق بدید. این هم ازش نتیجه گرفته میشه که رسانه اسلامی نمیتونه خصلت جهان شمول پیدا کنه، و اینم یه نوع امتناع در باب رسانه دینی است. که حالا پاسخ اینم توضیح این نکته خواهد بود که استیلاء بر شرق و دو قطبی غرب و شرق همه فرمولی است که باید در هم برسه. در باب رسانه‌ای کردن دین، این چهار تا پارادوکس تقریبا روح واحدی داشت. روح واحدی داشت. اشاره می‌کرد به اقتضائات ذاتی رسانه و مدرنیته و اینکه دین نمیتونه با او کنار بیاد و نمیتونه حاوی اونها بشه. ما اولا می‌دونیم منشأ دین یعنی نبوت خود یک رسانه است. منشأ دین نبوت خود یک رسانه بود. بهترین الگو برای رسانه دینی انبیا سلام الله علیهم که به هر چهار تا پارادوکس‌ها پاسخ دادند در سیره عملیشون. رسانه میان خدا و بشر چگونه عمل کرد؟ نبی بدون جدل و اهانت و تحقیر و سب دیگران و بدون تن دادن به پلورالیسم و شکاکیت و نسبی‌گرایی وارد جدال احسن شد. تفاوت‌ها و شباهت‌های آیین‌های مختلف، زمین‌های مختلف رو دید. رسانه‌ای کردن دین به چه معناست؟ یک، عوامانه کردن دین. دو، جو زده شدن و مقلوب مشهورات زمانه شدن، یعنی تفسیر به رأی دین در قالب مشهورات ایدئولوژیک زمانه به معنای تحریف و تغییر دین طبق مذاق مخاطب یا منافع مخاطب. تفسیر به رأی محکمات دین برای تطبیق اونها حتی با متشابهات مدرنیته غربی که یه زمان چپ و سوسیالیستی، یه زمانم راست و گفتمان لیبرال. هیچ کدوم از اینا نیست. پیامبران ادبیات بنیادگرایانه به این مفهومی که غربی ها میگن نداشتن. شما در قرآن کریم بارها دیدید که از قول انبیا سلام الله علیهم نقل میشه که به مخاطبی که بطلانش قطعی است تعبیر میفرمان که من یا شما بر حقیم یا زلالت. خود این تعبیر خیلی ما به خود نبی شک نداره، ولی نحوه گفتگو کردن با آن دیگری میتونه کاملا از سر یقین باشد و در این حال هم تطبیقی و مقارنی باشه و با احترام به انسان بیان بشه و احترام به منطق بدون عقب نشینی از مواضع. رسانه‌ای شدن دین به این معنا، به این معانی میتونه باشه. یکی، رعایت ظرفیت‌های عقلی معرفتی جامعه است که ان نام عاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ظرفیت‌های معرفتی، لایه‌های معرفتی و عقلانی متفاوتی در جامعه است. دین رسانه‌ای باید این مراتب، لایه‌ها رو رعایت بکنه. البته رعایت مراتب در یک رسانه عمومی که همزمان همه لایه‌های اجتماعی پای اون نشستن کار بسیار مشکلی است. تقیه معرفتی ما در مفاهیم اهل بیت داریم. به چه معناست؟ تقیه معرفتی به معنای نفاق نیست، اصلا تقیه نفاق نیست. تقیه یعنی رعایت تناسب بین کار و پروژه شما با شرایط. تقیه یعنی رفتار عقلانی. تقیه معرفتی تقیه از سر ترس نیست. تقیه معرفتی که در عرصه رسانه دینی باید ملاحظه بشه با مخاطب عام جهانی یعنی رعایت همین قدر عقولهم. استراتژی دیگه قول لین. ما رسانه دینی و
السلام عليكم. سمحت الشيخ جرادي يقول أن هناك لقاء مع الدكتور أزغدي يوم الاثنين هنا الساعة الخامسة. نتمنى الحضور والاستفادة من المحاضرة القيمة التي سيلقيها الأخ الدكتور. تفضل.
اليوم
دكتور طلال
اليوم؟
حيتكلم هلا بالمحور المخصص وفي لقاء خاص محاضرة طويلة عريضة تحتاج إلى أربع ساعات بدعوة من الشيخ جرادي.
استاذ مراعد وسفر.
يعني سحب الحديث وقطعه. وأنت تيجي خلينا منا اليوم الاثنين نناقش وإحنا عقب بشرة هنا الصبح. يعني هذا هو الخطاب
اللي الشيخ معشوق قال جاهز
جدا بدنا نساعدك في الدرس. طيب يا اخي يحدد الجلسه ان شاء الله.
الله يخليك دكتور. بس احنا مش
صلوات
من تشکر میکنم از اساتید بزرگوار و دوستان که این فرصت دادن و از مدیر محترم جلسه هم تشکر میکنم. به من سعی میکنم چند نکته رو خیلی به اختصار بگم، ولی اولا برای که خیلی منفی صحبت نکنیم، ما باید مثبت و منفی مخلوط صحبت کنیم، بین خوف و رجا باشیم. اولا خودمون رو فریب ندیم و در این حال خودمون رو مایوس نکنیم. شما بیاد بیارید که 40 سال پیش وقتی ما کودک بودیم صحبت از زوال دین در دنیا بود، امروز صحبت از آلترناتیو دینی، آلترناتیو اسلامی است در برابر مدرنیته غربی. فاصله خیلی طولانی در این 30 سال طی شده، خیلی طولانی. در این 30 سال هم همه رسانه ها علیه ما بود. این عرض کردیم برای که عیب نداره ما اینجا نقاش بکنیم، نقد بکنیم، عیب بگیم هیچ کار نشده، اشکال نداره، ولی ما باید بین خوف و رجا باشیم که هم خسته نشیم و هم دست به تنپروری نزنیم. اولا موفقیت رسانه اساسا یک مقوله نسبی است، یک مقوله مقایسه‌ای است. هیچ رسانه‌ای مطلقاً نه موفق نه ناموفق، کاملا بستگی داره به هدفی که برای رسانه تعریف می‌کنید و به امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار شماست. ما واحدهای اندازه‌گیری مختلفی برای بررسی میزان موفقیت یک رسانه داریم، نه یک واحد یگانه. درسته از یک طرف کارکرد رسانه در دنیا برای غفلت و تحریک غرایز و مشتری یابی و اوقات فراغت و ایناست، حتی دین هم به عنوان یک سرگرمی تو دنیا مطرح میشه در رسانه‌های دنیا، نه به عنوان یک ایدئولوژی مبنای برای تفکر، چشم‌اندازی به زندگی. اصلا نگاه ما مسلمان‌ها به دین با نگاه مدرنیته به دین یکی نیست. لذا من می‌خواستم اینو عرض بکنم، این پارادوکسایی که اینا در برابر رسانه دینی مطرح کردن با تعریف اونا از دین مطابقت میکنه، راست میگن، درسته، اما با تعریف ما از دین نمی‌سازه. تعریفی که ما از دین داریم یه تعریف جامعه که هیچ عرصه‌ای از زندگی بشر رو خالی نمیگذاره. دین برای ما جدی است، برای مسلمانان دین جدی است. تو گفتمان غرب، گفتمان حاکم بر دنیای مدرن، دین یه امر حاشیه‌ایه، جزئی از پدیده‌های زندگی است. من عین این تعبیر رو از یک از پروفسورای اروپایی شنیدم در یک سمیناری، گفت اونی که برای من جالبه اینه که هم وقتی به متفکران مسلمان نگاه میکنم و متفکران مسیحی و غربی و هم به توده مردم مسلمان رو مقایسه میکنم با توده متدینین مسیحی، یه چیز برام خیلی جدیه. دین برای مسلمان ها خیلی جدیه، دین رو جدی میگیرن، زندگیشون رو میخوان برای اساس بنا کنن و لذا نه تن به پلورالیزم افراطی میدن، نه تن به شکاکیت میدن، نه تن به سکولاریزم میدن، همه اینا رو نفی از ذات دین میدونن. در حالی که برداشت ما، میگفت برداشت ما از دین اساسا این نیست. این ما تجربه موفق انبیا رو پیش رومون داریم که اینا فصاحت و بلاغت، خلاقیت، هنر، جمال، صداقت، صراحت، عقلانیت، همه اینا رو با هم توان داشتن. احتیاجی هم به گنگ بازی در آوردن، پانتومیم با بشر سخن گفتن نبوده. کی میگه که مستقیم نباید دین رو مطرح کرد با مردم؟ کی میگه اینو؟ انبیا کاملا مستقیم و صریح با بشر سخن گفته. چه کسی صریح‌تر و مستقیم‌تر از پیامبران با بشر سخن گفته؟ مهم اینه که کی میگه، چی میگه و چگونه میگه. مشکل تو این حرفا نیست، مشکل تو مسائل دیگریه. من گاهی به رفقا عرض میکردم امام خمینی چه حرف تازه ای زد؟ تقریبا هیچ. هرچی که گفت تو کتابای فقهی و کلامی و تفسیری ما بود، اما به گونه دیگری گفت. این نکته که ما تو مباحث رسانه‌ای باید بهش توجه بکنیم، با گیج کردن مردم، دو پهلو صحبت کردن، ما احتیاج داریم به پشت رسانه های غرب تینک تانک ها و خزانه های فکری وجود داره. یعنی گروه های زیادی نشستن فکر میکنن، کار میکنن، مطلب بسته بندی میکنن، اینا در اختیار رسانه ها قرار میگیره. ما رسانه های اسلامی تینک تانک نداریم، مستقیم دست میبرن توی حوزه، تو دانشگاه چهار نفر اشخاص رو پیدا میکنن، آقا خواهش میکنن بیا یه برنامه اجرا کن. اما توی وضعیت امروز ما وظیفه دیگه داریم. پیشنهاد من مشخصا اینه، ما باید بسته‌بندی کنیم مطالبمون رو، مفاهیم دینی رو برای رسانه‌ای کردن در چهار سطح. یک که حالا اشاره هم فرمودن استادمون اینجا و این نقاشی که بین دو تا بزرگوار شد، من دیدم هر دو حق دارن، هم شیخونا هم سیدونا هر دو حق دارن. ایشون به یه نکته توجه داره، ایشون به یه نکته دیگه توجه داره. ما بسته‌بندی کنیم مطالب دینیمون رو در چهار سطح. یک، گفتگوی درون مذهبی. دو، گفتگوی بین مذاهب اسلامی. سه، گفتگوی بین ادیان. و چهار، گفتگو بین دین و لادین. یعنی چگونه گفتمان دینی با گفتمان لایک که گفتمان حاکم بر آکادمی‌های دنیاست، مباحث دانشگاهی و روشنفکری دنیاست، با اونا باید چگونه صحبت کرد. ما فقط دور هم گاهی جمع نشیم با هم همطور پراکنده حرف بزنیم. یک اتاقهای فکری باید باشه راجع به این مفاهیم بحث بکنن، اینا رو بسته‌بندی کنن، وقتی بسته‌ها رو در اختیار همه رسانه‌ها قرار بدن، کاری که غرب داره میکنن. ببینید ما وقتی راجع به بحث حقوق بشر، راجع به فمینیسم و حقوق زن، راجع به تکنولوژی، دین و تکنولوژی، راجع به دین و دموکراسی، راجع به این قبیل مفاهیم روشنفکری اینا وارد بحث میشیم، فکر نکنید اینا یک دریای بدون کرانه است. بنده با تجربه که دارم توی حوزه کار خودم، که کار من اصلا طلبگی است و حضور بین طلبه‌ها، دانشجوها، اساتید و ایناست، شاید 15 سال 20 ساله، هم دوره‌هایی رو بیاد دارم که باید 5 تا مخاطب پیدا می‌کردم، رفتم تو خوابگاه دانشجویی حرف زدم، و هم دوره‌ای رو داریم می‌بینیم که بحث من نیست، بحث این فکر دینی رو دارم عرض می‌کنم، هم دوره‌ای رو داریم می‌بینیم که دانشگاهی که میری استاد و دانشجو تو تالار ایستاده، نشسته بیرون تالار تو سالن، باز سالن بعدی مدار بسته میشینن توجه میکنن، گوش میکنن. هر دو ما باید برای هر دو دوره و برای هر دو شرایط آمادگی داشته باشیم، نه از اون شرایط بد بترسیم، نه از شرایط خوب احساس کنیم خیلی آدمای مهمی هستیم. ولی قانون این تغییر در افکار عمومی رو باید بشناسیم که چه میشه شرایط از اونجا به اینجا میرسه، و این سیر کاملا معکوس هم ممکنه طی بشه. ما هر دو سیرش رو دیدیم. ما تو باب مسئله مثلا حقوق بشر، مسئله مباحث فمینیسم، مباحث دموکراسی، مباحث پلورالیسم و از این قبیل، مجموعه تو هر کدوم از اینا بنده بر اساس تجربه خودم به شما میگم، چون تو اغلب این جلسات سوالا تکراری است، تو هر کدوم از این حوزه ها ما 20 تا 30 تا سوال اساسی داریم، هر جا میره همینا مطرح میشه. خب ما چرا در پاسخ این 20 تا 30 تا سوال رو بسته‌بندی شده مرتب با لحاظ همه جوانبش آماده نکنیم و این رو ابلاغ کنیم به همه رسانه‌های دینی که آقا هر کدومتون می‌خواید وارد بحث شیعه سنی بشید، راجع به اختلافات فقهی شیعه سنی، راجع به بحث‌های کلامی می‌خواید بشید، اینا رو اینجوری بچید، اینجوری وارد بشید، اینجوری وارد نشید، اینا رو بگید، اینا رو نگید. بنده این تجربه رو دارم، همین بحثی که فرمودن الان در مرکز تو ایران، دو سه تا مراکز بزرگ علمای اهل سنت، حتی روایات اختلافی رو، روایات اختلاف انگیز رو مطرح کردیم، ولی به گونه ای که آخر تو جلسه احساس کینه و نقاشی پیش نیامد. مثال عرض بکنم، بنده تو جلسه گفتم آقا نحوه طرح مباحث خیلی مهمتر از خود اصل مباحثه. به عنوان نمونه این روایتی که حضرت امیر سلام الله علیه مرتب تو نهج البلاغه و موارد دیگه خودشون شاکی هم نسبت به مسئله قصد حق خلافت، و بعد بفرماید من صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم باشم. همین روایت رو میشه جوری خوند که به بعدی که تلویزیون بستن شیعه و سنی به جان هم بیفتن. همینو میشه اون دوری که خود امیرالمومنین ترک کرد بگیم. امیرالمومنین من تو جلسه گفتم آقا به دلیل همین روایت خودش روایت وحدته، چون امیرالمومنین که صاحب حقه میگه منی که حق من غصب شد به خاطر مصالح اسلام و وحدت مسلمین، خار در چشم و استخوان در گلو، سکوت کردم. اصلا این خود این روایت که اختلافیه، منشأ اختلافه، خود این روایت منشأ وحدته. گفتم اصلا اگر ما هیچ دلیلی برای وحدت اسلامی و تسامح با هم دیگه نداشتیم، همین روایت کافی بود که صاحب اصلی حق میگه که باید تحمل کنیم، ما نباید هم دیگر رو تکفیر کنیم، نباید به جان هم بیفتیم. لذا اونجا این بحث استراتژی باید روشن باشه. برادران، ما استراتژیمون تو گفتگوی بین مذاهب چیه؟ اگه استراتژی رو درست کردی، میدونی با روایات چطور باید برخورد کنی، با اختلافات کلامی فقهی چطور باید برخورد کنی، سراغ کدوم بری، سراغ کدوم نری. اگه استراتژیتون در گفتگوی اسلام و مسیحیت، اسلام و کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس، اسلام و بودیزم معلوم بود، وقت شما میتونید درست آیات روایت رو دستبندی کنید، درست بحث بکنید. اما اگه استراتژی نداشتید، یعنی معلوم نیست تو چه مطالبه ای داری از این جلسه با دیگران، کاملا شخصی، احساسی، افراط و تفرید. یه جا میبینی، یه جا عرض کردم، یک تشیعی بعضی ها درست کردن، نه شیعه نه سنیه، شنی. گفتگوی شیعه سنی معنیش نیست که ما یک چیز بنام شنی درست کنیم. معنیش هم این نیست که ما تو هر جلسه باید ثابت کنیم که خلفا مشکل عرشبت که طهارت مولد داشتن و اصل ایمانشون مشکوک و کفر. خب اینا خب هر دوش غلطه. کجا باید نشست این استراتژی؟ من که عرض من اینه، ما اگه استراتژیمون درست بشه، میتونیم گفتگوی کلامی فقهی انتقادی با اهل سنت داشته باشیم بدون هیچ مفسده. البته این نکته که ایشون میگن درسته، زمان مهمه. وسط جنگ حزب الله یه مرتبه بحث شیعه سنی راه انداختن، اشتباهه. همون چیزی بود که اون آخوند مفتی وهابی گفت در جنگ حزب الله با اسرائیل، گفت اینا شیعه، چون شیعه هم نا اصلا مسلم نیستن، شهید هم نیستن. حالا اخیرا دیدم گفته هر کس با آنفلانزای خوبکی بمیره اون شهیده. جدی ها فتوا داره. اما آقا دو هفته پیش فتوا داد هر کس با آنفلانزای خوبکی بمیره شهیده، ولی اگر شیعه با صهیونیست به جنگ کشته بشه شهید نیست. شیعه نیست، شهید نیست. از اون طرف هم زمان جنگ حماس ما داشت که میگفتن آقا بذار سنی ها و یهودی ها هم دیگر بکشن، به ما چه مربوطه؟ ولی این نکته که شما میگید نکته مهمه، نکته که شما میگید هم نکته درستی. اینا به نظر من قابل جمعه. ما باید بنشینیم یه جایی با هم ارتباط داشته باشیم، متفکران اسلامی، استراتژیمون راجع به گفتگوهای مختلف بین مذاهب درون خود مذهب شیعه. ما الان سر اعلام عید فطر، خب بین خود مراجع و علما و مقلدین اینا خب بحث شد. همین میشه دو جور مطرح کرد، یکی به علیه شیعه تمام بشه، یکی به نفع شیعه. بگن آقای تسامح و یه نوع پلورالیسم درون مذهبی وجود داره، منطقیه، عیبی نداره. بین مذاهب چطور، بین ادیان چطور، بین دین و الحاد چطور، اینا بسته‌بندی بشه و گفته بشه. تو هر کدوم از اینا 10 15 تا 20 تا سوال اصلیش میشه جوابش نشست تنظیم کرد، به همه توضیح کرد، هممون همه همینو بگن که همه ملاحظات بشه، چون ملاحظات ما ملاحظات عمومی است. یک نکته دیگه عرض بکنم، واقعا این که برادران امروز دین، این که عرض کردم تعریف ما از دین فرق میکنه با تعریف دنیا، و اونا اسم این تعریف رو گذاشتن بنیادگرایی دینی، میگن اصلا این دین نیست. در مرکز امپراتوری رسانه ها یعنی غرب، دین نهادینه شده از بین رفته، وجود خارجی نداره اصلا. دین نهادینه شده، نظریه دین زدائی بنیاد سکولاریسمه، بنیاد سکولاریزاسیون و مدرنیته است که نهادهای مدنی و اجتماعی کلن دین زدائی باید بشن. احیاء فکر دینی از نظر اونها یه مقوله خطرناک، یه مفهوم بنیادگرایانه است. البته مذهب فردی و معنویت گرایی هیچ وقت قابل حذف یا قابل سرکوب در هیچ جامعه ای نیست، با اون مشکلی ندارن، چون کارش هم نمیتونن بکنن. تو هر جامعه ای بالاخره معنویت های فردی هست. اونی که برای اونا مهمه و برای ما هم باید مهم باشه در باب نسبت دین و رسانه اینه. من اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید. دین از نظر اونها نه یک دکترین معرفتی است، نه یک شریعت اجتماعی. با این دوتا تعریف از دین شدیدا مقابله میکنه. حد اکثر دین یک تجربه روحی شخصی است، نمادهای رفتاری در دنیای مدرن در حریم خصوصی میتونه داشته باشه. وقتی از دین به عنوان یک سرگرمی روانی و سمبولیک صحبت میکنیم، نسبت رسانه با دین یه جوره. وقتی که دین رو به عنوان یک معرفت و یک شریعت، یعنی دستگاه نظری عملی مرکب از سه ضلع، عقلانیت، معنویت و عدالت، سه ضلع دین، عقلانیت، معنویت و عدالت تعریف میکنیم، یه بسته ای از حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی به نام دین مطرح میشه، نسبت دین و رسانه یه جور دیگه میشه. ما الان در عصر انزوا و افول دین به سر نمیبریم، به خصوص اسلام. سه چهار دهه قبل اون بود، اما الان شرایط دیگری، الان موقعیت دین و رسانه فرق داره با 40 سال پیش. الان دین یعنی اسلام مهاجمه. اون زمان ما منفعل بودیم، ما توی گوشه رینگ بوکس قرار گرفته بودیم، ضربات آخر رو داشت میخورد. امروز عکس شده. امروز اسلام جای کمونیسم رو گرفته تو جنگ سرد. امروز رسانه‌های غرب یه کمی اعتماد به نفس داشته باشید، ببینید رسانه‌ای که به خودش شک داره یه جور حرف دین میزنه، رسانه‌ای که اعتماد به نفس داره یه جور دیگه وارد گفتگو میشه. ما منفعلانه نباید حرف بزنیم. رسانه دینی نباید شرمنده باشه. رسانه دینی باید منطقی، اخلاقی، متواضع باشه، اما باید محکم صحبت کنه. آمنه به نفسه، آمنه به رسالته. مخاطب شما میفهمه که شما به اون چی میگی یقین داری یا نداری. اینو میفهمه، از لابلای حرفات میفهمه. من عقیده دارم یکی از اون چی که باعث شد امام وقتی یک کلمه میگفت ما قبلا شنیده بودیم، ولی اونجوری نشنیده بودیم، یه جوری دیگه شنیده بودیم و با حرف دیگران تکان نمیخوردیم، ولی با حرف خمینی تکان میخوردیم، ولی که یه جوری دیگه یه حرف زد. ما تو جبهه دیدیم بچه هایی رو که بنده خودم امام خمینی رو از نزدیک اصلا ندیدم، ولی احساسم اینه که شبان روز با امام بودیم و دیدم تو جبهه تو کنار دجله زیر بمباران شیمیایی، من دیدم بچه هایی که داشت شهید میشد و شکمش گریده بود و آخرین کلمات از زبانش جاری میشد، حرفش با ما این بود، میگفت هر کس زنده برگشت عقب، خاکریز ما اونجا سقوط کرد، شهدای ما اونجا موندن کنار دجله، مجروحین موندن، ما هم ترکش خورده برگشتیم. آخرین حرفی که او بچه اونجا به من زد بود به ما، گفت هر کس برگشت رفت پیش امام، خدمت امام، به امام بگه که آقا ما رو ببخش که نتونستیم خاکریز رو نگه داریم. داشت عذرخواهی میکرد از امام، هیچ طلبی نداشت، بدهکار بود. من میگم رسانه دینی اگر منطقی، اخلاقی، همه اینا باید رعایت بشه، اما صداقت، شجاعت رسانه دینی خودش به حرف خودش شک نداشته باشه. ما باید محکم صحبت کنیم. ما منفعل نیستیم، ما بدهکار نیستیم، ما طلبکاریم. ما در باب حقوق زن، حقوق بشر، در باب دموکراسی، در باب نظام جهانی ما باید هجوم ببریم. ما نباید بشینیم هی دفاع کنیم، به شبهات دین پاسخ بدیم. ما داریم شبهه میکنیم، ما اپوزیسیونیم، ما رسانه دینی اپوزیسیون در برابر گفتمان حاکم بر رسانه های جهان. به خودمون به عنوان اپوزیسیون انقلابی مهاجم اگر نگاه کنیم یه جور بحث میکنیم، اگر پراکنده هم بحث کنیم یه جور دیگه. من برای که سوء استفاده نکنم از فرصتی که به من دادن، با اینکه خیلی وسوسه شدم سوء استفاده بکنم، عرضمو خط میکنم، فقط با یکی دو تا تیتر توضیحش نمیدم. یک، رسانه دینی با کمیت چه بکنم؟ اینا که گفتم البته در رابطه با صحبتایی بود که دوستان فرمودن، بحث خودم فرصت داشت، حالا اگه بعداً فرصتی دادن خدمتتون هستم. رسانه دینی با کمیت چه کنه؟ دو، رسانه دینی رسانه متن یا حاشیه؟ سه، رسانه دینی با هیجان و غرایز چه کنه؟ نسبتش با لهو و لعب چیه؟ چهار، رسانه دینی در نبرد نابرابری که با رسانه‌های امپریالیستی، امپراتوری رسانه‌ای صهیونیستی حاکم بر جهان داره چه باید بکنه؟ پنج، رسانه دینی وارد چه عرصه‌هایی بشود، وارد چه عرصه‌هایی نشود؟ شش، نسبت رسانه دینی با سوالات واقعی مخاطب، نه سوالات فرضی. خیلی از این سوالاتی که تو رسانه‌های دینی بهش جواب میدید سوالای فرضی مندرآوردی خود ما هاست، نه سوال واقعی مخاطب. نکته بعدی، نسبت رسانه دینی با نیازهای عینی و اجتماعی، یعنی مشکلاتی که دارن. میدونیم خیلی اوقات حرفای خوب برای اولین بار زده نشدن، گفته نشدن، اما برای اولین بار شنیده میشن. بسا ممکنه یه حرف درست یک قرن داره گفته میشه ولی شنیده نشد. چی میشه که تو یک شرایطی اون چه بارها قبلا گفته شده ناگهان شنیده میشه؟ چرا قبلا شنیده نمیشه؟ این توجه به نیازهای عینی و اجتماعی است. و اینکه رسانه دینی بعدی، رسانه دینی یک رسانه انتقادی است، نه رسانه محافظه‌کار و توجیهگر. نکته بعدی، رسانه دینی و سد زمان و مکان، یکی هم رسانه دینی نسبتش با سرمایه، سرمایه و رسانه، رسانه دینی و هرمنوتیک پیام، که اینا نکات است که حالا اگر بعد فرصت بود من توی فرصت دیگه خواهم گفت. رسانه دینی و هرمنوتیک پیام یعنی مخاطب شما فقط به معنای تحت لفظی سخنان شما گوش نمی‌کنه، او رو میگذاره توی جغرافیای زمانی مکانی موجود در اون لحظه. یه عالمه پیام‌های دیگه‌ای که تو متن شما نیست به پیام شما زمینه میشه از طرف ذهن مخاطبین شما. یعنی مخاطب شما فقط خطوط نوشته شده شما رو نمیخونن، اون سفیدی بین خطوط رو میخونن. سفیدی بین خطوط پیام خوانده میشه توسط مخاطب. گاهی خود ما به اون سفیدی اون وسط توجه نداریم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه این فرصت اضافی رو دادن. این نکات و محورها البته احتیاج به بحث دارند.